ساعت 16 در ایران است. این صدای مجله بعد از ظهر رادیو فرداست که میشنوید. خوش آمدید به این مجله در 24 خرداد ماه 1400. سلام و درود گرم ما را از شهر همکنون آفتابی پراگ، پایتخت جمهوری چک، پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید تا از تازه ترین تحولات بشنوید، اما ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرها با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با هشدار در مورد پیشرفت‌های بازگشت ناپذیر ایران در زمینه دستیابی به فناوری هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم بر فوریت احیای برجام و بازگشت به چارچوب توافق هسته‌ای سال 2015 تأکید کرد. آقای بلینکن که برای شرکت در اجلاس سران گروه 7 به بروکسل سفر کرده، گفت از زمان خروج آمریکا از برجام، تهران اقدام به نادیده گرفتن و عدول از محدودیت‌های اعمال شده در برجام کرده است. وزیر خارجه آمریکا افزود ایران توانسته در این مدت به پیشرفتی قابل توجه و سریع در زمینه غنی‌سازی و افزایش غلظت اورانیوم در سطوح بالا دست یابد. او تصریح کرد در صورت تداوم این روند، حکومت ایران به دانشی در زمینه غنی‌سازی دست می‌یابد که بازگشت از آن بسیار دشوار خواهد بود و به همین دلیل احیای برجام فوریت دارد. دستیار ویژه وزیر اطلاعات در واکنش به گفته‌های اخیر محمود احمدی نژاد درباره نفوذ اسرائیل در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران، این اظهارات را ناشی از توهم سیرتی او دانسته است. این مقام وزارت اطلاعات که خبرگزاری ایسنا به نام او اشاره نکرده، همچنین به آقای احمدی نژاد توصیه کرده که روند رواندرمانی و توهم زدایی خود را پیگیری کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در مصاحبه‌ای ویدیویی که طی روزهای گذشته از او منتشر شد، گفته بود که بالاترین مسئول مقابله با جاسوسان اسرائیل در وزارت اطلاعات خودش جاسوس اسرائیل بود. علی ارژنگی، کودک مجرم محکوم به اعدام، روز شنبه 22 خرداد با بریدن بخشی از گردن و رگ‌هایش در زندان اردبیل اقدام به خودکشی کرد. سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع مطلع گفته است که آقای ارژنگی به بیمارستان منتقل شده و حال عمومی او وخیم است. آقای ارژنگی متهم است که 4 سال پیش در حالی که 17 سال داشته مرتکب قتل عمد شده، اما وکیلش او را بیگناه می‌داند. به گفته این کودک مجرم، شاکی پرونده خواستار پرداخت 1 میلیارد تومان دیه تا پایان اردیبهشت ماه امسال شده بود، اما تاکنون خانواده ی آقای ارژنگی موفق به تأمین این مبلغ نشدند. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، این مهلت تا پایان تیر ماه سال جاری تمدید شده و در صورت عدم تأمین دیه از سوی خانواده ی آقای ارژنگی، حکم اعدام او اجرا خواهد شد. بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، در سال 2020 ایران تنها کشوری بود که اعدام کودک مجرمان را ادامه داده است. عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، با رد سخنان حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات گفت نمی‌خواهد برخورد آقایان را در جلسه با ایشان بگوید. پیشتر حیدر مصلحی، وزیر سابق اطلاعات ایران، با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 گفته بود که او عامل رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی بوده، چرا که به گفته وی مصلحت نظام بود که او رد صلاحیت شود.
من هزینه فایده تایید و رد صلاحیت ایشونو بر اساس حفظ نظام نوشتم، نه چیز دیگر. بعدم جمع‌بندی کردم که با توجه به موقعیت نظام و مسائلی که وجود داره، ایشون به مصلحت نظام رد صلاحیت بشه. جلسه شورای نگهبان هم من رفتم تو جلسه شورای نگهبان، فقهای شورای نگهبان و حقوقدانای شورای نگهبان هر چه تو ذهنشون گشتن که یه انقلتی به مجموعه من بیارن که مثلا اینجاش قابل قبول نیست، نتونستم. و دیگه حالا بعدم آقایون تصمیم گرفتن.
روز دوشنبه کدخدایی در توییتی نوشت آقای مصلحی هرگز چنین مطلبی را در جلسه شورا بیان نکرد و نسبت به دیگر مطالب کلی ایشان نیز به شدت اعتراض شد و از آن را قبول نداشتند. و جلسه محاکمه آنگ سان سوچی رهبر برکنار شده میانمار قرار است امروز دوشنبه برگزار شود و این محاکمه تا پایان ماه آینده میلادی ادامه خواهد داشت. آنگ سان سوچی رهبر حکومت غیر نظامی میانمار که با رأی شهروندان بر سر کار آمد در پی کودتای نظامی در بهمن سال گذشته برکنار شد. خانم سوچی از سوی دولت نظامی میانمار به نقض محدودیت‌های ناشی از کرونا در کارزار انتخاباتی سال 2020، وارد کردن غیرقانونی دستگاه‌های بی سیم انفرادی برای محافظان خود، دریافت رشوه و نشت اطلاعات محرمانه حکومتی متهم شده است. طرفداران خانم سوچی میگویند که این پرونده‌ها انگیزه سیاسی دارند و هدف اصلی آن مشروعیت بخشیدن به کودتا و حکومت نظامیان است.
از تازه ترین ها در ایران و سایر نقاط جهان از همکارم شاهین بشیری میشنیدید. و ما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا، صدور مجوز برای واکسنی پرحاشیه کوو ایران برکت، لغو برخی سفرهای تبلیغاتی نامزدهای انتخابات در سایه خطر افزایش شدید تشدید شیوع کرونا، و حیدر مسلحی میگوید عامل رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی بوده. اسحاق جهانگیری در واکنشی میگوید صوت و تصویر جلسه شورای نگهبان در این باره را منتشر کنید. اینها و بیشتر از اینها تا 16:30 دقیقه در همین مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراه باشید. این مجله بعد از ظهر رادیو فردا رو هم با کرونا آغاز بکنیم. موضوعی که کادر درمانی و پزشکان متخصص در ایران به وزارت بهداشت هشدار دادن که باید عملکرد سریعتر و قاطع‌تری داشته باشه، وگرنه بروز اونچه که اونها پیک پنجم خواندند دور از انتظار نخواهد بود. همراه هستیم با کیانوش فرید از طریق تلفن. کیانوش، چه خبر هست و این هشدارها در چه وضعیتی ابراز شده؟
سلام به تو هانا و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که تو اخبار همینجور داریم میگیم همینطور و نشون داده میشه، بر اساس تازه آمار رسمی خود وزارت بهداشت که اون بسیار مورد تردید منابع مستقل هست و میگن 3-4 برابره، آمار مبتلایان همچنان بالاست، آمار جانباختگان 3 رقمیه. الان ما از رشد سعودی داریم میشنویم و گزارش میشه. حالا فعالان نظام سلامت نگران پیک پنجمن به خاطر انتقال گونه های جدید آفریقایی و هندی که 40% میگن بیشتر از حتی ویروس جهش یافته انگلیسی میتونه سرایت بکنه، و وزارت بهداشت الان در واقع کادر درمانی ازش میخواد که جلوی این سرایت رو بگیره. چگونه؟ آنچه که اتفاق میفته چند صدایی هانا. امروز مثلا مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا ابراز نگرانی میکنه از وضعیت ابتلا به کرونای هندی در 3 استان که میدونیم الان هرمزگان هست که یکی از بدترین جاها در ایران، سیستان و بلوچستان هست. اینها شرایط بسیار وخیمی دارن. افرادی که اونجا کار میکنن آنچه که گزارش میدن اینه که شرایط وخیمه، با کمبود تجهیزات در واقع روبرو ان. هر کسی تست میده تستش مثبته، که تازه نمیدونن به کدوم نوع از این ویروس ها دارن مبتلا میشن. اما مسئولان نظام سلامت در بخش های مختلف این استان ها توی گزارشاشون خیلی همین رو گنده نشونش نمیدن، میگن این هنوز هم شیوع خیلی جدی نیست، خیلی اوضاع وخیم نیست، قابل کنترله. اما این نگرانی وجود داره به دلیل اینکه حتی این ویروس الان در تهران هم شناخته شده، دیده شده. امروز متخصصان عفونی توی گزارش ها حتی ویروس های به اسم ویتنامی و نپالی نام میبرن، و آنچه که گزارش میشه، آنچه که اینا هشدار میدن، میگن اگر اون منطقه رو نتونن کنترل کنن، یعنی هرمزگان و سیستان و بلوچستان، و اینها در واقع شیوع پیدا میکنه به تمام کشور، چون ایران در واقع آزمایشگاه درستی هم نداره که بتونه ببینه اینا به کدوم نوع از اینها مبتلا شدن.
کیانوش، خبر دیگری که امروز مطرح شد، یکی از مهمترین خبرهایی که از حوزه بهداشت ایران مطرح شد، وزیر بهداشت ایران بوده که در حالی از صدور مجوز مصرف واکسن کوو ایران برکت خبر داده که سخنگوی سازمان غذا و دارو گفته که بررسی‌های این سازمان برای صدور مجوز ادامه داره. چه خبر هست از این وضعیت واکسن در این روزهایی که گفته میشد واکسن کم هست و افراد نمیتونن دوز دوم اون واکسن‌های غیر ایرانی که دریافت کرده بودن رو بگیرن؟
ببین، ببینید واقعیتش اینه که آنچه که منتقدان میگن مسئله چند صدایی و عدم مدیریته که حالا به دامن و گریبان واکسن رو هم گرفته. از این طرف وزیر بهداشت میگه مجوز گرفت، از این طرف سخنگوی وزارت بهداشت میگه ما هنوز مطمئن نیستیم ازش. این چند صدایی قبلا هم بوده، افرادی مثل دکتر نادر توکلی گفتن اشکالی نداره اگر دوز دوم رو بیاین برکت بزنیم، خود خانم مهرز میگفت بله میتونیم اینو بزنیم، خودشون جزو کسانی بودن که حتی واکسن روسی رو نزدن چون گفتن تایید سازمان بهداشت جهانی رو نداره. همین چند روز پیش دکتر علیرضا ناجی رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی گفت ما نمیتونیم استفاده کنیم از واکسن ترکیبی برای اینکه بر اساس جمع‌آوری شواهد این اتفاق باید بیفته، نه بر اساس تفکر نظری. و بسیاری هستن که مخالف تزریق برکت بدیشه برای دوز دوم هستن. من امروز با دکتر مازیار تدری که متفوق تخصص داره در ICU در بخش کرونا اینجا کار میکنه، از او هم یک سوالی کردم در این مورد، اگر وقت هست جواب ایشون هم پخش کنیم.
خب من خیلی خیلی در جریان هستم که همکاران عزیز من در ایران تحت فشار بسیار زیاد هستند و هنوز مرگ و میر بیماری کووید در ایران سررقمی است و بسیار تحت فشار هستند و خب قصد دارن که با این مسئله به یک نوعی منطقی برخورد بکنن. خب در این مسئله ما بایستی یک تعادلی بین مصلحت اندیشی و ایمنی مردم رو در نظر بگیریم. تا زمانی که نتایج فاز سوم تحقیقی واکسن برکت بیرون نیامده، این فکر نمی کنم که صلاح باشه که این واکسن برای مردم به طور وسیع امتحان بشه.
خب این صدای در واقع دکتر مازیار صدری رو هم شنیدیم. احتمال تزریق ترکیبی واکسن ها در ایران وجود داره، این باعث سردرگمی و دلنگرانیه، اما هیچ کجای دنیا هنوز به نتیجه قطعی در این مورد نرسیدن. اگر همین اتفاق میفته در مرحله آزمایشی و به صورت داوطلبی است. اگر وقت داری من باز بگم که کیانوش جهانپور حرف دیگه‌ای که امروز زده و باعث تعجب شده اینه که میگه که حتی بعضیا میتونن با یه دوز واکسن ایمنی داشته باشن، حالا اگه واکسن دوم نیست اشکالی نداره. این در حالیه که سینوفارم همین الان تحقیقات داره نشون میده که ایمنی سازیش به قدری کمه که از حتی صحبت از واکسن بعدی سوم هم میشه برای اینکه مردم رو بتونه ایمن کنه.
سپاسگزارم کیانوش فرید که ما رو به روز کردی درباره تازه ترین تحولات پیرامون شیوع کرونا در ایران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و صدای مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. 16:12 روز دوشنبه است. میخوایم درباره انتخاباتی صحبت کنیم که روز جمعه برگزار خواهد شد، انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای شهر و روستا، میان دورهی مجلس. این انتخابات در حالی داره برگزار میشه که در جمهوری اسلامی صحبت از مشارکت پایین در این انتخابات هست. خبرهای متعددی هر روز پیرامون این موضوع مطرح میشه. همراه هستیم با سپیده به کام. سپیده، اول به ما بگو که از تازه ترین خبرها پیرامون انتخابات در ایران.
حالا همونطور که گفتی 4 روز مونده تا برگزاری انتخابات و فرصت نامزدها 72 ساعت هست برای رقابت با همدیگر، ولی اونطور که جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات گفته، در نظرسنجی ها میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری چیزی بین 47% برآورد شده. البته نظرسنجی های دیگه میزان مشارکت رو بسیار پایین تر از این، حتی تا 25% برآورد کردن. به هر حال ستاد انتخابات کشور اعلام کرده که در سراسر ایران 450 صندوق گذاشته شده برای رای گیری، در خارج ایران 131 صندوق برای رای گیری ایرانی های خارج از کشور گذاشته شده، اما برخی کشورها مثل کانادا اجازه گذاشتن صندوق رو ندادن. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که حتی در این باره یادداشت رسمی هم از طریق سفارت سوئیس نوشته شده که اجازه بدن برای صندوق گذاشتن، اما کانادا هنوز پاسخی نداده. در داخل ایران اونطور که اعلام شده بیش از 59,300,000 نفر واجد شرایط رای دادن هستند. در خارج از ایران هم 3.5 میلیون نفر برآورد شدن، هرچند که بسیاری از افرادی که در خارج از کشور هستند شناسنامه ندارن و گذرنامه هم ندارن، بنابراین نمیتونن رای بدن. در این انتخابات خیلی از فعالان سیاسی و چهره های جنبش سبز، خانواده های کشته شدگان آبان و قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی خواستار تحریم انتخابات شدند. هانا،
یا شرکت نکردن در اون یا اینکه دست کم اعلام نظر نکردن. سپیده، یک صحبتی که خیلی امروز حاشیه داشته، یکی از پرخبرترین پرخواننده ترین خبرهای وبسایت ما هم هست، اظهارات روز گذشته هیئت حیدر مصلحی وزیر پیشین اطلاعات جمهوری اسلامی است درباره نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی در یک انتخابات، خیلی واکنش هم داشته. کوتاه به این موضوع هم بپردازیم.
حتما. در او درباره رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی در سال 92 صحبت کرده. مهمترین واکنش رو عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان داشته، اظهارات آقای مصلحی رو رد کرده و گفته اصلا چنین چیزی مطرح نشده. از شورای نگهبان هم حرفای آقای مصلحی رو قبول نداشتن. قبلا هم روایت‌های مشابهی شده بود و آقای کدخدایی تکذیب کرده بود. خود آقای هاشمی رفسنجانی هم زمانی که زنده بود مصاحبه‌ای داشته با سایت انتخابات، به نوعی این صحبت‌ها رو تایید کرده بوده. امروز پسر او محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران هم واکنشی داشته، نامه‌ای نوشته به علی خامنه‌ای و با اشاره به صحبت‌های خود آقای خامنه‌ای درباره جفا به برخی رد صلاحیت شده ها و جبران توسط دستگاه مسئول گفته که باید در واقع من چون نمیخواستم روی این شرایط تأثیر بذارم در فضای انتخابات سکوت کردم، اما الان درخواست من این هستش که تظلم خواهی بشه از عملکرد شورای نگهبان. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری که در زمان انتخابات 92 رئیس ستاد اکبر هاشمی رفسنجانی بوده هم اعتراض کرده به این وضعیت و شورای نگهبان خواسته که برای جبران و به گفته او احترام به افکار عمومی منتشر بکنم فیلم و صوت کامل اون جلسه‌ای که به گفته او مهم بوده. در همین حال سخنگوی جبهه اصلاحات آذر منصوری توییتی زده، واکنش خودش رو با این جمله نشون داده، گفته به بهانه مصلحت نظام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رو رد صلاحیت کردن. آخرین واکنش رو هم بگم، محمود صادقی نماینده پیشین مجلس که گفته که با این گزارش درباره هزینه فایده و تایید و رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی احتمالاً چند وقت دیگه مشاهده گزارشی درباره هزینه فایده زندگی و مرگ او هم خواهیم بود. آقای هاشمی رفسنجانی در سال 95 گفته شد که به دلیل حمله قلبی درگذشته، اما خانواده او مرگ او رو مشکوک دونستن.
سپاسگزارم سپیده بهکام که با ما بودی درباره این موضوع پایانی که سپیده داشت به اون اشاره می‌کرد، موضوع اظهارات اخیر حیدر مصلحی وزیر پیشین اطلاعات درباره رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی. گفتگوی داشتم با رضا حقیقت نژاد همکارم و از او پرسیدم که از به نظر او دلیل مطرح شدن این صحبت‌های حیدر مصلحی چیست؟
چیزی که خود سخنگوی شورای نگهبان هم گفته اینه که در این جلسه حضور داشته، یعنی اصل حضور که تایید شده و یه بخشی از صحبت‌های آقای مصلحی رو که گفته بود در مورد وضعیت کلی کشور حرف زدم، اون رو هم تایید کرده و خروجی اون جلسه هم رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی بوده، یعنی همون چیزی که آقای مصلحی دنبالش بوده. بنابراین در مجموع شواهدی که داریم، اون روایتی که آقای مصلحی از این جلسه انجام میده روایت دقیق‌تریه.
شاید این سوال برای بسیاری پیش بیاد که چرا امروز این صحبت بار دیگه تکرار میشه، چون همونجور که پیشتر هم اشاره شد این صحبت تازه‌ای نیست.
یکی بحث مطرح کردنشه و یکی بحث برجسته کردن هست. مطرح کردن به نظر من یک بخشش به کاراکتر خود آقای مصلحی برمیگرده. همیشه شخصیتی بوده اینجوری که میخواست خودش رو خیلی مهم و تعیین کننده در مناسبات سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی نشون بده، در حالی که مثلا اینجوری نبوده خیلی، ولی خیلی در رسانه ها سعی کرده که خودش رو مهم نشون بده و بعضا میاد اینجور مسائلی رو برای اون نشون دادن نقش تعیین کننده خودش به شمار. ولی از سوی جناهای دیگه، مثلا در دولت احمدی نژاد هم که باش مشکل پیدا کردن و برکنارش کردن، همیشه متهم بوده که خیلی مسئول نبوده بلکه مأمور بوده و اونها میگفتن که به آقای طایب در سازمان اطلاعات سپاه نزدیک بوده و مأمور پیشبرد برنامه‌های سازمان اطلاعات سپاه در وزارت اطلاعات بوده. از همین زاویه هم باش اختلاف پیدا کردن و اون ماجرای مشهور برکناریش پیش اومد. بنابراین الان که کاندیدای خبرگان شده در تهران، این حرفا به یک نوعی کمکش میکنه که هم اسمش مطرح بشه، بیشتر شناخته شه، دیده بشه بعد از مدت‌ها که از انظار عمومی غایب بوده، و هم از این وجهه ضد هاشمی بودن احتمالاً بتونه در مثلا برخی از این جاهایی که میخوان رأی بدن در مجلس مبرگان رأی بگیره. بنابراین سعی کرده که از این روایت کسب اعتماد بکنه. در مقابل گروه اصلاح طلبان یا حامیان آقای هاشمی هم سعی میکنن با برجسته کردن این ماجرا به اعتبار شورای نگهبان بیش از پیش ضربه بزنن، که میدونیم که در روزهای اخیر هم خیلی به خصوص بعد از نامه‌نگاری‌های علی لاریجانی این بحث برجسته
شده. دقیقاً میخوام به همین داستان آقای لاریجانی برسم، به خاطر اینکه آقای لاریجانی میاد به صورت عمومی میگه که بیاین به من بگید چرا من رو رد صلاحیت کردید. آقای کدخدایی وقتی که واکنش داره نشون میده به آقای مصلحی میگه اصلا ما رد صلاحیت نمی‌کنیم، مثلا کار شورای نگهبان رد صلاحیت نیست، موضوع احراز صلاحیت. این رو حالا چه جوری میشه در این فضا نگاه کرد بهش؟
خیلی الان چیزی که وجود داره مثلا بحث حقوقی وجود نیست، یک جنگ سیاسیه که یه بخشیش در داخل شورای نگهبان بین صادق لاریجانی و سایر اعضاست. میدونی که آقای کدخدایی خیلی با آقای جنتی نزدیکه و یه بخشی هم در بیرونه. این جنگ سیاسی که هدف نهاییش هم اینه که حد اکثر ضربه رو به اعتبار همدیگه وارد بکنن، که توی جابجایی ترکیب های مثلا ترکیب شورای نگهبان یا مسائل دیگه بتونن امتیازگیری بکنن، از این نظر در جریان دار. ولی اینکه نتیجه داشته باشه، نه نتیجه نخواهد داشت. یعنی شورای نگهبان چیزی که الان خیلی مهمه اینه که آیت الله خامنه‌ای در این سالها علارغم همه رخدادهایی که وجود داشته هیچ وقت از دو نهاد سپاه پاسداران و شورای نگهبان انتقاد نکرده و علیه اونا موضع‌گیری نکرده و در نهایت مثلا در جایی دخالت کرده و اونا رو راهنمایی کرده. چون از این پشتیبانی حد اکثری رهبر جمهوری اسلامی شورای نگهبان برخوردار هست، این بگومگوها در عمل خیلی منجر به تغییر اساسی در مثلا رویکرد شورای نگهبان یا مثلا اتفاق خاصی بیفته نخواهد.
صدای رضا حقیقت نجات همکارم رو میشنیدید، همچنان درباره انتخابات صحبت میکنیم. سری میخوایم بزنیم به شبکه های اجتماعی، واکنش های فراوانی که اونجا کاربران دارند. همراه هستیم با همکارم هومن عسکری از بخش شبکه های اجتماعی رادیو فردا. هومن چه خبر؟
سلام بر تو هانای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در ادامه همین صحبتی که تو الان با رضا حقیقت نجات داشتی، خب صحبت‌های حیدر مصلحی وزیر پیشین اطلاعات درباره رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی در سال 1392 در شبکه‌های اجتماعی هم واقعاً سر و صدایی رو به پا کرده و اونجا مدام داره در این باره گفتگو میشه و اظهار نظر. یکی از کسانی که در این باره در شبکه‌های اجتماعی نوشته، خب خود عباس کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هست که طبیعتاً گفته‌های آقای مصلحی رو رد کرده، گفته که هرگز چنین مطلبی رو در شورا بیان نکرد و نسبت به دیگر مطالب کلی ایشان نیز به شدت اعتراض شد و از آن را قبول نداشتند. اما محمود صادقی نماینده پیشین تهران در مجلس شورای اسلامی در توییتی نوشته که با این گزارش وزیر وقت اطلاعات درباره هزینه فایده تأیید و رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی، احتمالاً چند وقت دیگر شاهد گزارش هزینه فایده زندگی و مرگ او نیز خواهیم بود. یعنی به طور ضمنی آقای صادقی بار دیگر احتمال قتل اکبر هاشمی رفسنجانی رو مطرح کرده. اما علی صفاریان نوشته که اون روزها می گفتند که دروغگو سنگ میشه و دشمن خداست، این بگو مگوهای احمدی نژاد و مصلحی و تکذیبیه های کدخدایی آخرش به این معناست که یک طرف از اینها دروغگو به حساب میان و طرف دیگه راستگو هست، اما نمیدونم که چرا هیچ کدوم از آنها که اتفاقا نشان تقوا هم دارند سنگ نمیشوند، مگر دروغگو دشمن خدا نبود. مرتضی گلپور نوشته که به حرفای آقای مصلحی که نگاه میکنم و میپرسم چطور در دوره احمدی نژاد و وزارت آقای مصلحی همه تحلیل ها، برداشت ها و گزاره های وزارت اطلاعات حجت بود، اما در دوره روحانی و علوی گزارش های همین وزارتخانه به دیوار کوبیده میشد. چرا در 8 سال اخیر به نوشته این کاربر وزارت اطلاعات تضعیف و حتی تحقیر شد؟ اما عباس عبدی یکی دیگر از کسانی هست که در شبکه‌های اجتماعی در این باره نوشته. او پرسیده که چرا مصلحی این حرفا رو زده؟ آیا خواسته بگوید رد صلاحیت‌های اخیر، یعنی در انتخابات اخیر هم از همین منطق آن زمان تبعیت کرده، یا خواسته بگوید مصلحت نظام در تقابل با خواست عمومی است، یا اصلا متوجه تبعات حرفش نیست؟ البته جمع دلایل نیز من این ندارد. و در نهایت کاربری نوشته که حیدر مصلحی میگوید در سال 92 ریاست جمهوری رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصلحت نظام نبود. تانا؟
سپاسگزارم. هومن عسکری، از انتخابات خبرهای متنوعی هست، چه در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اگر ما رو در اینستاگرام یا تلگرام دنبال بکنید، یا اینکه در خود وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com اگه سر بزنید، در اونجا پوشش همزمان انتخابات 1400 رو میتونید با تازه‌ترین خبرها دنبال بکنید. از انتخابات کمی فاصله بگیریم، بریم به جایی که دومین نشست دادگاه ناهید تقوی، شهروند ایرانی آلمانی، و مهران رؤوف، دیگر دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی، روز گذشته در دادگاه انقلاب تهران برگزار شده. از شهرام میریام بیشتر در این باره بشنوید.
در حال حاضر ده‌ها زندانی دو تابعیتی از آمریکا، انگلستان، بریتانیا، فرانسه، آلمان، اتریش و سوئد در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند. یکی از آنها ناهید تقوی است که پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران در شهر فلورانس ایتالیا در رشته معماری تحصیل و سپس 37 سال پیش به آلمان مهاجرت کرده. 17 سال است به تابعیت این کشور در آمده و در سفر اخیرش به تهران در 25 مهر ماه سال پیش در منزلش بازداشت و روانه بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند الف زندان اوین شد. ناهید تقوی، زندانی 66 ساله، پس از 8 ماه زندان در سلول انفرادی و زندان عمومی زنان در اوین، دومین نشست دادگاهش از یکشنبه این هفته آغاز شده. مهران رؤوف، 64 ساله، زندانی دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی هم بدون آنکه ارتباطی با ناهید تقوی داشته باشد، در 25 مهر ماه سال گذشته با هجوم نیروهای سپاه به منزلش در تهران بازداشت و به اوین انتقال یافت. در گزارش ها از مهران رؤوف به عنوان مدافع حقوق کارگران یاد شده. در حالی که دادگاه این دو زندانی جریان دارد، دختر ناهید تقوی، مریم کلارن، در گفتگو با روزنامه آلمانی بیلد خواهان آزادی فوری مادرش از زندان اوین شده و گفته ناهید تقوی در 8 ماه گذشته 155 روز تنها در سلول انفرادی به سر برده و همین امر ضمن تشدید بیماری‌هایش از جمله فشار خون و دیابت وضعیت جسمانیش را هم دچار اختلال کرده و از بیخوابی نیز رنج میبرد. دختر این زندانی سپس افسوده دوشنبه هفته گذشته خیلی کوتاه با مادرش تماس گرفته و او گفته که نگرانش نباشد و آنچه اتفاق افتاده ما را در زندگی قوی تر میکند. مریم کلارن در ادامه گفتگو با این روزنامه آلمانی یادآور شده مادرش در حال حاضر در بخش زندان عمومی زندان اوین به سر می‌برد، جایی که در کنار او زنان شجاع و پرشهامت فعال مدنی، روزنامه‌نگار و وکیل زندانی هستند. مریم کلارن از 8 ماه اخیر به این سو با ده‌ها روزنامه، رادیو و تلویزیون آلمان گفتگو کرده و همین حرکت‌ها حمایت شماری از سیاستمداران آلمان را به دنبال داشته که یکی از آنها نماینده بوندستاگ مجلس آلمان هریبرت هیرته است که ضمن حمایت سیاسی از ناهید تقوی او را تهدیدی علیه امنیت ملی ایران ندانسته. سوای این 6 نماینده دیگر مجلس آلمان از حزب چپ نیز در بیانیه مشترکی بازداشت ناهید تقوی را اقدامی خودسرانه قلمداد کرده و جملگی خواهان آزادی فوری این زندانی 66 ساله شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزارم از شما که رادیو فردا رو برای دریافت تازه ترین اخبار و اطلاعات انتخاب میکنید. یادآوری میکنم که هر روز ساعت 20:15 دقیقه میتونید شنونده میزگردهای انتخاباتی باشید. اگه امروز به ما 20:15 دقیقه در ایران گوش بکنید، میتونید شنونده بحثی با حضور کارشناسان باشید در زمینه سیاست خارجی در انتخابات. بخش بعدی خبرها در ایران ساعت 17 خواهد بود. دعوت میکنم تا آن زمان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.